83% شغل خودش رو از دست میده. حتی افرادی هم که درآمد ساعتی 40 دلار رو هم دارن با احتمال 31% شغل خودشون رو به یک ماشین واگذار خواهند کرد. آرزوی سلامتی، پیروزی و بهروزی رو برای همه شنوندگان عزیز در هر کجای ایران عزیزمون که هستند دارم.
رهاورد.
سوالی که
طرح می‌فرمایید
در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم، که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اولویت تامین کنیم.
اول استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
و اما در این فرصت به نتایج یک پژوهش علمی توجه کنید. استعمال دخانیات یکی از عوامل خطر ابتلا به کرونا است. محققان دانشگاه کارولینای جنوبی در آمریکا با همکاری چند مؤسسه تحقیقاتی دریافتند کشیدن سیگار یکی از عوامل ریسک ابتلا به کووید 19 است. به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، در این تحقیقات میزان ژن ACE2 در دستگاه تنفسی افراد سیگاری و غیر سیگاری بررسی شد. این مولکول ها به طور طبیعی درون دستگاه تنفسی وجود داره و به وسیله ویروس کرونا برای حمله به سلول های انسان استفاده میشه. همچنین میزان دو آنزیم فورین و پروتئاز سیرین 2 که موجب تسهیل آلودگی ویروس میشه در ریه افراد سیگاری و غیر سیگاری اندازه‌گیری و مقایسه شده. بر اساس این تحقیقات در ریه های افرادی که در طول عمر خود حداقل 100 عدد سیگار کشیدند، ژن ACE2 به میزان 25% بیشتر از افراد غیر سیگاریه. همچنین سیگار کشیدن موجب افزایش آنزیم فورین در ریه میشه، اما میزان آنزیم پروتئاز سیرین 2 ارتباطی با سیگار کشیدن نداره. علاوه بر این مشخص شد سیگار کشیدن موجب تغییر نحوه بیان ژن‌ها در ریه و در نتیجه تولید ژن ACE2 به میزان بیشتری در سلول‌های جامی میشه. سلول‌های جامی برای محافظت از بافت ریه موجب تولید مخاط میشه. محققان بر اساس نتایج این تحقیقات پیش بینی می‌کنند در مناطقی از جهان که تعداد بیشتری افراد سیگاری را در خود جای داده، کووید 19 با شدت بیشتری شیوع پیدا می‌کنه. ویروس کرونا اواسط ماه دسامبر 2019 در ووهان واقع در مرکز چین گزارش شد. ابتدا از این بیماری به عنوان زاتوریه نام برده می شد، اما کمیسیون ملی بهداشت چین در 30 دسامبر سال 2019 یعنی 9 دی ماه به صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعلام کرد. این ویروس در 2 ماه گذشته بیش از 100 کشور و منطقه را درگیر کرده.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که دانش بنیان‌ها به 3 نمایشگاه بین المللی واردات چین میرن. شرکت‌های دانش بنیان به 3 نمایشگاه بین المللی واردات چین که 15 تا 20 آبان ماه سال جاری در شانگهای برگزار میشه اعزام میشن. نخستین و 2 نمایشگاه بین المللی واردات چین در سالهای 2018 و 2019 با مدیریت وزارت بازرگانی چین و شهرداری شانگهای در شهر شانگهای برگزار شده و سومین دوره اون 5 تا 10 نوامبر 2020 مصادف با 15 تا 20 آبان ماه امسال برگزار میشه. اعزام شرکت‌ها به این نمایشگاه با همکاری و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان توسعه تجارت انجام میشه. شرکت در این نمایشگاه فرصت ورود به بازار بزرگ چین رو برای شرکت‌ها فراهم می‌کنه. همچنین حضور بیشتر از 38,000 شرکت از 150 کشور دنیا یک فرصت مناسب برای معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های شرکت‌های ایرانی حاضر در این نمایشگاه است. برگزاری نشست‌های رو در رو همزمان با نمایشگاه و حضور در پاویون شرکت‌های دانش بنیان هم از مزایای دیگه حضور در این نمایشگاهه. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که آب نبات فراسودمند زرشک با خاصیت تصفیه خون ثبت اختراع شده. آب نبات فراسودمند زرشک با خاصیت تصفیه خون و کمک به خونسازی به همت جهادگران مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی در سامانه مالکیت فکری کشور به ثبت رسیده. در فرمولاسیون آب نبات فراسودمند زرشک از عصاره زرشک به عنوان رنگ دهنده و طعم دهنده طبیعی استفاده شده که محصول مورد نظر رو به یک فراورده فراسودمند تبدیل کرده. زرشک ترکیب فعالی داره به نام بربامین که از قلب در برابر آسیب‌های بافتی جلوگیری می‌کنه. با کمتر شدن میزان ساکاروز در فرمولاسیون این محصول از افزایش قند خون و همچنین افزایش وزن بعد از مصرف محصول ممانعت میشه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به این خبر می‌رسیم که شرکت‌های دانش بنیان از لیزینگ صادراتی بهره‌مند میشن. معاونت علمی و فناوری برای صادرات هرچه بیشتر محصولات شرکت‌های دانش بنیان خدمات لیزینگ رو به خریداران این محصولات ارائه می‌کنه. توسعه بازار صادراتی شرکت‌های دانش بنیان از جمله اقداماتیه که می‌تونه جهش در تولید محصولات دانش بنیان رو ایجاد کنه. بیشتر از 4700 شرکت دانش بنیان در صورت دارا بودن شرایط میتونن علاوه بر لیزینگ داخلی محصولات از لیزینگ خارجی هم برای انجام صادرات بهره‌مند بشن. فعال شدن پایگاه‌های صادراتی که به شکل خصوصی اداره میشن از جمله خدماتیه که در این زمینه عرضه میشه. لیزینگ داخلی محصولات دانش بنیان در حال حاضر فعاله و تا سقف 80% از مبلغ قرارداد رو پوشش میده. بر این اساس طرح لیزینگ خارجی محصولات دانش بنیان هم فعال شده. شرکت‌های دانش بنیانی که بتونن از صندوق ضمانت صادرات ضمانت‌نامه‌های لازم رو دریافت کنن میتونن از این خدمات بهره‌مند بشن.
خوش اومدید خانم ها آقایان، من علیرضا خنجری هستم، یک مروج علم، و از شما میخوام دعوت بکنم با همدیگه سر سفره پرچرب و چیل کباب بنشینیم، حالا چه با چلو چه بدون چلو. اما سوال اول اینجاست که آیا خوردن سماق همراه کباب متعلق به نیاکان ما بوده یا ما که نسل‌های تقریبا جدید هستیم این دیگه برای ما نیازی نیست خوردنش؟ نه اصلا این سماق نسل نمیشناسه، تا هر زمانی که سماق بر روی کره خاکی آبی ما رشد بکنه میتونیم ازش استفاده بکنیم در غذاهامون، بخاطر اینکه یک ویژگی خیلی جذاب داره. من نمیدونم کسی که کباب رو اختراع کرد به خصوص کوبیدش رو آیا با غرض و قصد قبلی سماق رو به این غذا اضافه کرد یا نه، اما به هر حال دستش درد نکنه و خدا رحمتش کنه قاعدتاً، چون فکر می‌کنم الان زنده باشه. اینو برای این چی میگم؟ برای اینکه برای چی خدا رحمتش کنه؟ برای اینکه سماق سرشار از موادی هستش که یکی از اونها ضد میکروبه، یعنی شروع میکنه میکروارگانیسم ها یا بافت های زنده، نه بافت های زنده هم تعبیر خوبی برای میکروارگانیسم ها نیست، اینطوری بگم موجودات ریزی که در گوشت وجود دارن رو و ممکنه با در پختن و اینها کامل از بین نرفته باشن یا به هر ترتیب بخوان در بدن ما فعال بشن رو در مقابل اونها میسته، قد علم میکنه و اجازه میدن در بدن ما خیلی بخوان حریف بطلبن. این اولین کاری که انجام میده. دومین کارش اینه که کلسترول کباب کوبیده رو به خصوص که خیلی چربی درش وجود داره رو تا اونجا که میتونه جلوش رو میگیره و اجازه نمیده بدن ما دست درازی به چربی ها بکنه، چربی های داخل کباب کوبیده و اونها رو بگیره و داخل خودش بیاره. کار سومی که انجام میده اینه که فرایند هضم رو راحت میکنه، چون وقتی ما گوشت که میخوریم مقدار اسید اوریک در فرآیند هضممون آزاد میشه و اجازه نمیده که این اسید اوریک ها در بدن ما خیلی جذب بشن و در نهایت ما رو دچار مشکل بکنن. ممنون میشم اگه زمانی که چلو کبابتون رو صرف میکردید یادی هم از بنده و همکاران هم بکنید. خدا نگهدار.
به پایان برنامه رهاورد رسیدیم. قبل از خداحافظی راه‌های ارتباطی رو خدمت شما میگم. شما عزیزان از طریق شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. امیدوارم رهاورد امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. با امید روزی پربار برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.
اوقات نیمروزیتون به خیر و خوبی باشه هموطن عزیز. ساعت 11:42 است و ما همچنان از پخش رادیو ایران در خدمت و همراه شما هستیم. دوستان خوب شنونده، اطلاع دارید که این روزها در برخی از استانهای کشورامون مثل اصفهان، تهران محدودیت‌های ترافیکی اجرا نمیشه. در نتیجه امکان ورود و تردد به محدوده ی طرح ترافیک امکان پذیره. همه شهروندان مسئول و البته مسئولیت پذیر میدونن این امکان فقط برای موارد ضروری مورد استفاده قرار میگیره، چون با سلامت، آرامش و امنیت سایر شهروندان در ارتباطه. امیدوار هستیم روز به روز شاهد اجرای قانون و همینطور آیین‌نامه های بهداشتی بدون نیاز به چشم های مراقب پلیس باشیم. ساعت 11:45 زمان تقدیم برنامه ایران امروزه. ازتون دعوت میکنم با همکاران من در این برنامه همراه باشید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. سلام مردم ایران، خیلی خوش آمدید به رادیو ایران، برنامه ایران امروز. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز ایران امروز میخواییم به اصلاح ساختار نظام اداری در ایران بپردازیم. شاید به نظرتون بیاد که این موضوع چقدر موضوع خشکیه و چقدر موضوع دم دستیه و چقدر موضوعی که چقدر ما دربارش صحبت کردیم و چقدر دور از ذهن به نظر میرسه، اما خیلی از مفاسدی که ما در کشورمون داریم درگیر همین نظام اداری است که از دوران قاجار تا حالا نخواستیم عوضش کنیم، نتونستیم عوضش کنیم، ترسیدیم عوضش کنیم، حالا هر چی هست نکردیم این کار رو. میخوام بگیم آیا حجم کاغذها در ساختار اداری ایران کم خواهد شد یا نه، و چرا در ایران فساد اداری وجود داره؟ با ما همراه باشید. 30900 شماره پیام کوتاه ماست و تلفن های ما 220-486 و 220-5009 تلفن های ما. اینجا رادیو ایران، ایران امروز. مهمانان گرانقدری که در استودیو حضور دارن برای بحث امروز ما، یعنی اصلاح ساختار نظام اداری در ایران، که من بعید میدونم به همه جوانبش بتونیم بپردازیم. اون چیزایی که خیلی با زندگی مردم نزدیک هست و انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. جناب آقای دکتر علاءالدین رفیع‌زاده هستن، معاون محترم نوسازی سازمان اداری و استخدامی کشور. جناب آقای دکتر محمد مجید فولادگر، رئیس محترم پژوهشکده چشم‌انداز و آینده پژوهی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام. و جناب آقای دکتر فتاح ملکی، رئیس محترم دادگاه مجتمع قضایی عدالت تهران و کارشناس محترم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه. جناب آقای دکتر رفیع‌زاده، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و مهمانان عزیز و شنوندگان عزیز سلام و عرض احترام دارم و عید امروز رو هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز تبریک عرض.
زنده باشید، خیلی ممنونم. آقای دکتر ملکی، خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مردم عزیز و میهمانان گرامی و تبریک عرض میکنم تولد امام حسن مجتبی علیه السلام رو در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای دکتر فولادگر، خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم میگم.
سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. ایام رو تبریک میگم. آرزوی قبولی تئاتر داریم، امیدواریم که امروز یه بحث جدی در واقع مفید داشته باشیم که شنوندگان بتونن استفاده کنن.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، آقای فولادگر از ابتدا بحث رو جدی کردن. چرا واقعا نظام اداری ما و اصلاح نظام اداری ما به سمت دولت الکترونیک حرکت نمی کنه؟ چرا انقدر فساد اداری داریم؟ چرا انقدر ما کاغذبازی داریم؟ برای یک مجوزی، برای یک درخواستی باید بریم بیایم، یعنی عمر ما بایستی در ترافیک بگذره و این کرونا مثلا باید به ما بگه که آقا چه کنید، حالا دیگه خریداتون هم میتونید از فضای مجازی خرید بکنید. بعد ما میریم پشت کرونا قایم میشیم میگیم که آقا ما تو این حوزه این کارا رو کردیم، در حالی که کرونا وادارمون کرد که این کار بکنه. یعنی ما آدمای اصلاح شده یا اصلاح میشیم در شرایط بحران، یعنی ما تو سرمون بزنن تا درست شیم. چرا نظام اداری ما تو سرش بزنن تا درست شیم؟ آقای رفیع‌زاده اینا ما چون آقای دکتر فولادگر گفتن جدی، من جدی دیگه همچین زدم. آره بفهمید.
عرض کنم خدمت شما، سوال شما سوال اساسی و ریشه‌ایه. من از دو جهت میخوام به فرمایش شما بپردازم. از یک جهت این که اول این که این فرمایش شما رو تصحیح بکنم که واقعا اینجور نیستش که بگیم اصلا توجه نمیشه. این که بگیم سرعتمون باید بیشتر از این باشه قبول داریم و باید سرعتمون بیشتر از این باشه. متأسفانه از دو جنبه این موضوع رو میشه بهش پرداخت. یکی این که واقعا اصلاح نظام اداری سخت، نه در کشور ما، همه کشورهای دنیا هم همینه. من یه مقاله ای رو که یکی از کارشناسان بانک جهانی نوشته که من این مقاله رو چکیده ازش رو هم در آوردم و منتشرش هم کردم با تحلیلی جداگانه. واقعیت اینه که حتی کشورهای توسعه یافته هم به این راحتی نمیتونن اصلاح نظام اداری رو با سرعت زیادی پیش ببرن. دلیلش هم، حالا دلایلش رو تو این در واقع برنامه شاید بیشتر بپردازیم.
اینجا صرفاً آقای دکتر رفیع‌زاده ما فرصتمون زیاد طولانی نیست.
بله.
اگر واقعا بخواید مثلا یه چیز تاریخی رو بهش اشاره بکنید.
نه نه تاریخی نه،
فقط تیتروار. آقا ما چرا نمیتونیم؟
سوال شما اساسیه. میخوام عرض کنم
سخت نکته دلایل این سختی رو تیتروار بگید. بله.
اصلا ادبیات نظری دنیا به همین رسیده که واقعا سخته. تو این مطالعه که عرض کردم ظاهرا حدود 20 سالم زمان برده. نهایتا به این نشی رسیده که تنها 35% برنامه‌های اصلاح نظام اداری در طول زمان در واقع موفق از آب در میاد، اونم نه به صورت در واقع 100%، به صورت نسبی.
درسته. این چند تا کشور رو رصد کرده که به این آمار رسیده؟
فکر میکنم 20 کشور.
20 کشور توسعه یافته.
بله. الان درسته؟ اگر لازم باشه تا دوستان دیگه صحبت میکنم من اصل مقاله رو بهتون رفرنس میدم. نکته دوم اینه که واقعا اصلاح نظام اداری با آدم ها سر و کار داره.
خب.
با فرایند ها سر و کار داره.
درسته.
و تغییر یک فرایند، تغییر یک پست به عنوان مثال، یعنی شما مواجه به در واقع نیروی انسانی و پست سازمانی و در کنار اون پست سازمانی هم وصل در واقع منابع مالی و پرداختای کارمنده هست.
خب.
و خب خود این تبدیل به مانع میشه، یعنی اصلا مقاومت در برابر تغییر هم فلسفه نظری مفصلی داره و همین که در عمل هم واقعا مقاومتای در واقع همراهش وجود داره.
بله.
البته موانع دیگری هم هست که در ادامه میشه روش بحث.
خیلی متشکرم آقای دکتر فولادگر. آقای دکتر رفیع‌زاده خط آقای دکتر رو فعلا ندید. من با آقای دکتر ملکی صحبت کنم تا مشکل خط شما حل بشه، چون موقع سلام علیک شما به صدا ضعیف به ما میرسید، تا خط رو حل بکنن انشاءالله خدمتتون هستیم. آقای دکتر ملکی عرض کنم خدمتتون که آقای دکتر، آقای رفیع‌زاده معاون نوسازی سازمان اداری استخدامی کشورن، زیر دست ایشون یه نفر کار میکنه به نام الف و ب. ایشون از شخص زیر دستشون چیزی میخوان که اون شخص زیر دستشون حس میکنن اگه این کار انجام بدن درگیر فساد میشن، اما چون مدیر بالدستشون فقط آقای رفیع‌زاده است نمیتونن اعتراض بکنن. میگن خب مدیر بالا دست من، اگر من کار انجام ندم ممکنه با من برخورد چه. این همین سازوکار توی کشور توسعه یافته است، بالا به پایین نیست، هم ارزن. یعنی مثلا دو تا مدیر هم ارزن که کار میکنن توی مجموعه ای، ممکنه یه چیزی منافع یک مدیر رو تأمین کنه، منافع اون یکی مدیر رو تأمین نکنه. اینا دائم در رقابت با هم دیگه هستن. این دوتا نمیتونن به زیر دست خودشون زور بگن یعنی کاری بکن که مواجه بشه با فساد. چرا ما نمیتونیم این نظام طولی مدیریت رو در کشورمون تبدیل کنیم به یک نظامی که تقریبا هم عرض با هم دیگه هستن؟ برای همین که با این رکت که نظارت ها در اون سازمانی بشه، در اون سازمانی بشه و به سمت اصلاح بدیم. چرا اینو نمیتونیم؟ واسه ما از زمان قاجار تا حالا اینجوری هستیم آقای دکتر ملکی.
بله
بفرمایید.
من مقدمتا عرض کنم، ببینید من نمیدونم حوزه بحث شما وقتی از نظام اداریه فقط قوه مجریه رو شامل میشه که به نظر من به این نحوی نیست. نظام اداری کلن نظام حکمرانی هست.
بله.
شما حساب کنید که در کشور بر اساس نظریه تفکیک قوا متصدی برنامه ریزی در کشور قوه مقننه هست.
بله.
یعنی این قوه مقننه هست که برنامه ریزی رو انجام میده و برنامه ریزی به منزله تقسیم زمان و مکان و منابع نیست.
بله.
برنامه ریزی یک مفهوم به اصطلاح فرایند محور هست که این ریشه از اینجا شروع میشه. ما متاسفانه چه در نظام اداری ما یک نظام دیوان سالاری کهنه و پوسیده‌ایه. از یک طرف دیگه متصدی برنامه ریزی که مجلس هست، شما با تورم قانونگذاری مواجه هستید.
بله.
ما علت فساد، علت اطاله به اصطلاح امور ارباب رجوع در ادارات برمیگرده به عدم کیفیت قوانین، عدم شفافیت. وقتی شفافیت و کیفیت در کنار هم قرار نگیره قطعا فساد ایجاد خواهد شد.
یعنی اشکال رو به مجلس میبینه شما؟
ابتدا بله، مجلس وقتی قانون میذاره بایستی قانون کیفیت داشته باشه، و دوم نه اینکه قانونی نوشته بشه و این قانون بیاد آیین‌نامه‌های مختلفی، بخشنامه‌های مختلفی و قانون رو از درون تهی کنه. خب این یک ایراد اساسی. اگر ما بخوایم نظام اداری کشور رو اصلاح کنیم بایستی مجلس که متصدی برنامه‌ریزی در کشور، اصلاحات نظام اداری از مجلس بایستی. یعنی یکی این که ما توضیح بدم،
یه فرمایشی کردید شما که اصلا باید بریم سراغ تغییر قانون اساسی.
نه
این که نمیشه.
نه شما اجازه بدید.
خواهش بکنم.
خب نظام اداری شما بر اساس چه چیزی کار میکنه؟ بر اساس قوانین.
بله.
خب وقتی شما قانونتون کیفیت مدار نیست، قانونتون شفاف نیست، قانونتون متعارضه، بعد قوانین شما در خیلی جاها اومده معیارها رو نوعی قرار نداده، معیارها رو شخصی قرار داده. همین مثالی که شما میفرمایید.
بله.
میگید آقا مسئول بالادست یه خلافی رو انجام میده، مسئول زیردست نمیتونه گزارشش کنه. یک، چون در قانون بحث حمایت دیده نشده، چون در قانون اینه که اون اختیارات از نوعی نیست، شخصیه، ذهنیه، یعنی به طرف واگذار کردن. کارشناس یا مدیر شخصیه که بایستی اون مواردی که در نوع مدیریت هست رو اجرا کنه، نه اون سلیقه شخصی
بودشون. ما اینجوری...
و ما از اینجا اجازه بدید اینو من مطلب
رو کامل کنم.
ما ریشه، اگر ریشه رو میخواید بررسی کنید،
آره. نه.
شما بایستی برگردید به قوانین، چون
خوب.
با قوانین کشور اداره میشه.
ما تا مستاق نیاریم، چون مخاطبی که داره برنامه رو گوش میکنه میگه خب حالا این صحبته که تو خلا میکنن این مهمونا یعنی چی؟ حالا ایشون از یه نظریه پرداز میگه، شما از قوانین مجلس میگه
نیست.
نه میدونم خلا هست.
شما ببینید قانونی که کشور رو اداره میکنه،
من مثال زدم که آقای رفیع زاده من زیر دستش کار میکنم، میخواد به من زور بگه.
خب
این مسئولیت توی کشور توسعه یافته تقسیم شده بین دو مدیر هم ارز که اگر یکی بخواد سوء استفاده کنه منافع اون یکی به خطر میفته. اینم برای اینکه رشد بکنه باید کاری کنه منافعش به خطر نیفته. هر دو اینها وقتی با هم باشن، من زیر دست مجبور نیستم کاری رو انجام بدم، بکش میگن فساد. خب میشه رشوه و خیلی زیاده.
برمیگرده ببینید همینی که شما میگید، اونجوری همدیگر رو کنترل میکنن.
بله.
و در واقع در تعارض منافع همدیگر رو ساقط میکنن، برمیگرده به نوع قانون گذاری، به کیفیت قانون.
بسیار.
چون شما ادارات و اصلا کل امور کشور با قانون اداره میشه. حالا مشکل دیگه ای هست که ما به غیر از اینکه انبوه قوانین داریم، هر سازمانی برای قانونی که داره 100 تا آیین‌نامه داره که اصلا خود اون قانون ناقص رو هم بی‌خاصیت می‌کنه.